بازی میکنن، ضمن
اینکه
آرزوی سلامتی براتون داره. خانم آقایان، با این مصاحبه که شنیدی درباره بازار سرمایه، فرصت ما هم به پایان میرسه. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون هر جای ایران عزیز که هستید آرزوی سلامتی و سعادت افزونتر دارم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشیست به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه‌ای که چارگوشش نور جریان داره. مادرای این تکیه زیباترین لالایی خودشونو تقدیم علی اصغر امام حسین میکنن. کافیه دستتو دراز کنی و ببینی که دست کوچکی از جنس نور در دستات جا میگیره. اینجا عشق مادرانه هم یه بیعته، یه بیعت از جنس نور و مهر.
خوندیم ولی نوشته میشد، خیر العملی نوشته میشد، هر جا غزلی نوشته میشد، در شأن علی نوشته می شد. بچه پسری حسین دارد، جز نام علی نمی گذارد. آمدم خیمه تا وداع کنم، دیدم از داغ آب می سوزی. بردم آبت دهم، دیدم زیر این آفتاب می سوزی. کاش آبی شود محیاتا، خجل از روی خواهرت بشه. سعی کردم که وقت بردن تو چشم در چشم مادرت نشه. پشت سر را نگاه کن پسرم،
جلوی خیمه ها رباب نشست. تا تو برگردی و بخوابی باز آمد و زیر آفتاب نشست. گرچه ای کودکم نمی بینم ذره رحم در دل اعدا، شاید این دفعه وضع فرق کند. کودک من توکلت به خدا. از بقراد حکیم پرسیدن چه چیزی نزد انسان ذائقش از مرگ تلختره؟ گفت این که یه کریمی به یه لعینی رو بزنه. به رخ کودکم نگاه کنید، رنگ دیگر به روی طفلم نیست. کوفیان ارحمو به هازل طفل، قطره ای هم برای او کافیست. خودمانیم شیرخواره من، کاش از شاخت نمیچیدم، کاش پوشانده بودمت به عبا تا گلوی تو را نمیدیده. وقتی میامدیم خواهر تو با نگاهش مرا معذب کرد. تا تو برگردی و بخوابی باز عمه گهواره را مرتب. تو بگو من چطور پاسخ این یک حرم استراب را بدهم؟ عمه با من علی بگو که چطور من جواب رباب را بدهم؟ این گلو مثل شاخه گل بود، قطع کردن تبر نیاز نداشت. کس نپرسید حرمل این طفل به سه شعبه دیگر نیاز نداشت. آه تصمیم واقعا سخت است، وای اگر تیر جا به جا بشود. تیر را از گلو اگر بکشم ترسم این از سر جدا. آتش آرام کرده بود تو را تا به حرکت نبود. حرمل باز شعبه باعث شد بنگرم باز دست و پاز. با دو دستی که غرق در خون است عشق خود را دو دیده پاک کنم. میبرم پشت خیمه ها که تو را با دلی خون درون خاک کنم. تا با خنجر قبر رو کند صدای مادرش از پشت سر. یه لحظه صبر کن و بذار یه بار دیگه بچه‌مون ببینم.
امروز هفتم محرمه و تکیه نور به رسم هر سال مراسم ویژه‌ای داره. امشب قرار مادرها عزاداری 6 ماهه امام حسین رو برپا کنن. سید امیر تعمیراتی کیف و کفش محلمون معتقده هر جا که مادرها باشن حال و هوا خاص میشه. یاد اون سال اولی افتادم که خانم جون تو بستر بیماری بود و آقا جون به این در و اون در زد تا اونطوری که خانم جون دوست داره مثل هر سال روزه علی اصغر رو برپا
کنم. امشب یه 6 ماه روزه خون بود، گریه داشت از درد تشنگی و تیر، با زبان بی زبانی آب آب میکرد، به فکر این بود که عمویش آب بیاد. خدایا
ما به رسم تکیه نور و به نیت شیرخواره امام حسین هر سال سر میزنیم به بیمارستان کودکان و بخشی از هزینه درمان بچه های کوچیک و با کمک اهالی محل و صندوق نزورات تکیه و نذرای ثابت بانیان و اهالی بازار پرداخت میکنیم. ماجرای این نذر و رسم برمیگرده به مریضی نوه اشرت خانوم، معلم بازنشستهی که تو محله، که مدت طولانی مستأجر آقا اسماعیل جوشگار بود. تصویر پر از تنش و تشویش اشرت خانوم آقا مرتضی جلو چشام همینجوری رژه میره. نوه اشرت خانوم تو بیمارستان بستری شد. یه پسر بچه 3-4 ساله توپل مپل که همه اهالی محل شیرین زبونیاشو یادشون نمیره. بچه یه شب تا صبح تب کرده بوده، تبش پایین نمیومده. همه اهل محل و کارکنان بیمارستان دلشون با این بچه و خانواده‌اش بود. یکی از اهالی محل که خیلی بهشون نزدیک بود و باهاشون رفت و آمد داشت میگفتش که انگار بعد چند روز مادر بچه دست به دامن حضرت علی اصغر میشه. بچه که خوب میشه با خودش قرار میذاره هر چند وقت یه بار بیاد بیمارستان و هر جوری که میتونه هوای بچه‌های بیمارستان رو داشته باشه. به نوه اشرت خانوم فکر میکنم که الان برای خودش یه پا مرد شده و تو کار تولیده و برای خودش کسب و کاری داره. صدای چرخیاتی مادرم تو خونه میپیچه تو سرم. زمان به نظرم یه مفهوم گنگ و عجیب میرسه. نمیدونم چقدر گذشته از اون روزا. خبر خوب شدن اون بچه و نذر مادرش رو یه روز عصر پدرم از آقا اسماعیل جوشگار شنیده بود. وقتی اومده بود خونه، خانم جون با مادرم داشتن یه سری پارچه جدید برا رو پشتی‌های هیئت می‌دوختن. صدای چرخیاتی مادرم هنوز تو سرمه که تصویر خانم جون با اون پیرن بلند مشکی که روزای محرم میپوشید جلو چشام جون میگیره. با یه سینی چایی از آشپزخونه در میاد و سینی چایی رو میذاره رو میز و از همونجا که وایساده بود برمیگرده به سمت قبله و میگه خدایا شکرت، خدایا شکرت، ما برا درک عظمت تو خیلی کوچیکیم، ما رو با قیاس عظمت خودت امتحان نکن، ما رو با رحمتی به اندازه عظمت خودت ببخش و بیامرز. بعدش رو میکنه سمت من و میگه که صدامیر جان، به نظرم ما هم یه چیزی بذاریم رو این نذر، اصلا نذر روزای هفتم محرممون باشه روزه مخصوص شش ماهه امام حسین، بعدش هم بریم سراغ بخشی از هزینه های درمان بچه های بستری تو این بیمارستانا. مادرم که هنوز در حال دوختن و صدای چرخیاتش همینطور تو گوشمه در همون حال میگه آره آره خیلی هم خوبه. به آقا براتی نجارم میگیم یه گهواره مخصوص درست کنه، خودم هم همین امروز میرم پارچه میخرم و واسه گهواره پارچه مناسب میدوزم. پدرم و آقا جونم میگن خیلی خوبه. صدای رادیوی رو تاخچه رو بلند میکنم، صدای نوح خان که از علی اصغر میخونه با صدای گریه حاضرین در هم میشه، محو میشم تو روایت نوح.
اشاره دید ما سوالی یاندرما، یانگ رو حال و من بینوانی یاندرما، بو قدر بارماغنی قویما تشن لبلر و سارالما جرکیمی بو باغبانی یاندرما. خدای ما bezdi düşümde olmadı süt utandırır beni diye bir evanı yandırma ya. Ali senin otunda yanar yok sözüm gece gündüz bu şartilen ver sen de yananı yandırma Ali senin saçın batı boğulun benim yanık nefesim tutuk saçıyla bu lay lay salamı yandırma ya, ya. Reşik başında yoruldu rügece batında karahüm eyle o yorgun balamı
رد صدای نوح خون با صدای چرخیاتی مادرم موقع دوختن پارچه های دور گهواره هست علی اصغر و صدای خانم جون موقع اعلام نظری بچه های بستری هنوز دو گوشمه که با صدای بال زدن چند تا یا کریم و نک زدنشون به پنجره کلار سالن تکیه به خودم میام. ساعت رو نگاه میکنم، سعی میکنم یادم بیاد از کی اومدم اینجا، فکر میکنم یا کریما از کی اومدم اینجا. به فکرم میرسه آقا منوچهر خادم دل سوخته و همیشه یاور تکیه رو صدا کنم براشون دونه آب بذاره. یادم افتاد امروز صبح که رفته بودم سراغ آقا کرامت که صاحب مؤسسه مسافرتیه و از اتوبوسدارای ترمینال جنوبه، برم برای هماهنگی کارهای اعزام کاروان پدر مادرای شهید و گروهی از این مستمری بگیرای تامین اجتماعی به مشهد. هوا خیلی گرم بود، اونقدر که دلم میخواست به جای اینکه آب بخورم برم یه بطری پر آب خنک پیدا کنم بریزم رو سرم، شاید یه خورده از حرم گرمایی که داشت وجودم رو به آتیش میکشید کم کنم. این کاروان مشهد در طول دو ماهه محرم و صفر تقریبا از همون سالای اول تکیه نذر و وصیت آقای پیران از بازنشسته های نظامی محله بود که قبل از فوتش همیشه میگفت یکی از حسرتهای من اینه که اون موقعی که پا داشتم و میتونستم نشد برم کربلا. حالا هم که پیر شدم دیگه نمیتونم، ولی هر سال به نیت کربلا اول محرم میرفت مشهد تا دهم، یعنی تا روز عاشورا اونجا میموند. میگفت باید جا بندازیم که امام رضا اگه حج فقراست کربلای ما پیرا و ناتوانام میتونه باشه. تعریف میکنن که اون ده روز خیلی حالش روبرا بوده و پسر و دخترش بعد مرگش به یاد همین رسم پدرشون تصمیم میگیرن تو دهه اول محرم، حالا بسته به وسعشون، چند تا کاروان از پدر مادرهای شهدا و بازنشسته ها و مستمری بگیرا رو بفرستن مشهد و بخشی از هزینه های این نظرم تکیه ما تقبل کرده بود از همون سال اول. امروز صبح که رفته بودم تا با آقا کرامت در مورد تاریخ حرکت کاروان و برنامه ریزی صحبت کنم، خب خیلی گرم بود. آقا کرامت با یه پارچ آب اومد و گفت خب می اومدین داخل دفتر تعاونی؟ گفتم نه بابا خیلی شلوغه، نمیخوایم مزاحم بشیم، فقط میخوام این برنامه ها رو با هم چک کنیم و تأکید بکنم که کولرای ماشیناتون رو یادتون نره تو این گرمای بررسی بکنین. زائرای امام رضا این سفر مهمون امام حسینن، نکنه گرما اذیتشون کنه. آقا کرامت همچی که سر تکون میداد یه لیوان آب برام ریخته بود و من با صدای آبی که میریخت تو لیوان بزرگ غرق شدم توی قصه فرات و شرم بی پایانی که حالا سالهاست باهاش همراهه.
مکان کربلا، زمان سه‌شنبه هفتم محرم الحرام سال 61 هجری قمری. تاریخ مأمور است و معذور از ثبت و نگاشت آنچه بر خاندان پاک رسول خدا رفته است، اما شرمساری صفت کوچکی است برای توصیف تاریخ در آن روزها. تعداد نظامیانی که لباس و سلاح جنگی و حقوق از حکومت بنی امیه گرفته و به جنگ با امام حسین علیه السلام آمده بودند را بالغ بر 30,000 نفر ثبت کردند. در همین روز هفتم محرم سال 61 هجری قمری بود که عمر ابن سعد نامه ای از عبیدالله دریافت کرد با این مضمون که با سپاهیان خود بین امام حسین علیه السلام و اصحابش و آب فرات فاصله ای بینداز، طوری که حتی قطره ای آب به امام و یارانش نرسد، و ده چه بازی بی محابایی دارد و آب فرات چه سرنوشت تلخی که محروم می شود از سیراب کردن پاکترین بنده خدا و یاران با وفایش. عمر 500 سوار را در کنار رود فرات مستقر کرد. یکی از آنان فریاد زد: ای حسین، به خدا سوگند که قطره ای از این آب را نخواهی آشامید تا از آتش جان دهی. و حضرت فرمود: بار خدایا، باران آسمان را از اینان دریغ کن و انتقام من و اصحاب و اهل بیت و شیعیان مرا که با من بیعت کردند از اینان بگیر.
با صدای یا کریمای پشت پنجره تکیه به خودم میام و یادم میفته امروز خیلی گرم بوده و میرم که به آقا منوچهر یادآوری کنم این یا کریما مهمونای عزیز تکیه‌ان و یادت باشه که آب و دون واسشون بذاری. یا کریما و صدای گرمشون حس و حال خوبی بهم میده. صدای خاصشون منو میبره پیش مادرم با اون صدای آرومش که میگفت یا کریم خوش یمنه، ولی من نگرانم نکنه اینجا پیشمون بمونن ما نتونیم آرامششون رو فراهم بکنیم. زل زدم بهشون که با صدای آقا منوچهر بر میگردم. میگه که آسمیر، یا کریما خوشیوم نه، یه سالی گوشه بالکن ما یه یا کریم خونه کرده بود و با اینکه واسه آبادونشون یه خدا به زحمت میافتادیم ولی دلمون نمیومد ردشون کنیم برن. اون روزا هر اتفاق خوبی که میافتاد ربطش میدادیم به یا کریما. حتی اگه بچه ها نمره خوب میگرفتن میگفتیم با برکت این یا کریم هست. حرفای آقا منوچهر به دلم میشینه. همیشه همینطوره. اونقدر که دلم میخواد هر چیز کوچیکی رو از زبون اون بشنوم. ادامه میده که آسمیر به نظرم اومدن این یاکریما خوشیوم نگفتم. یه جورایی به حاجت روایی آدمای این تکیه ربط داره. به هممون و همه محل همه آدمایی که میان اینجا. دلم میخواد حرفش رو باور کنم. زیر لب میگم همه اونایی که بیعت میکنن به هر شکلی. آقا منوچهر میگه من میرم از ظرف آب بیارم واسه این زمون وسته ها. من به این فکر میکنم که بیعت شاید همین آب و دون دادن به یا کریماییه که پشت پنجره تکیه امید بستن به داشتن یه پناه امن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
میگه آقا اینجا قضا تو هیئت امام حسین کوبونی نیست، همینجور شما بفرمایید، میل بفرمایید. آقا جایی تو هیئت امام حسین کوپون میدن؟ چرا جواب نمیدید؟ قضاست میدید. میتونی چهار تا غذا بخوریم؟ بله. زرنگی کردی. جلو زرنگارم نمیگیرم. راحت باش. تنبیه نمیکنن. آخه فرق میکنه یک کسی اومده پول غذا 1000 نفر رو داده، این داره جای 1000 نفر میخواد غذا بخوره. بذار بخوره. تو چی کار داری؟ اینجا جلسه کریمانه است. نه تشویق آنچنانی داریم نه تنبیه. آقا کی بوده پارسال قضا 1000 نفر رو داده یه مدال بشیم؟ نه 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 اصلا حرفشو نزن، اصلا نمیام جلو. بچه میخوای تشویق کنی؟ من برای شما نکردم که. مسابقه رو برده، یکی دیگه هم از زرنگ بازی در میاره، هر شب میاد 4 تا پرس قضا میگیره، هی از این ور از اون ور قضا میگیره. میگه بزن زرنگیشو بکن. ببر آقا. تنبیه نداریم اینجا، تشویق هم نداریم. الله اکبر. نه تنبیه داریم نه تشویق. نظم و قانون برای چی میگذارن؟ برای اینکه کنترل کنن زرنگا رو دیگه، و تنبلا رو را بندازن دیگه. زندگی انسانی زندگی بدون تشویق و تنبیهه. زندگی انسانی زندگیه که ترش تشویق و تنبیه به حد اقل میرسه. حالا نه اینکه مطلق تشویق و تنبیه نباشه، یه وقت هم میخواد یه الگویی نشون بده به جامعه، ولی زندگی که یه عده همیشه تشویق بشن و یه عده فقط تماشا کنن، یا زندگی که هر کی خطا کرد مچشو بگیری، نه، خیلی از خطاها کسی مچ کسی رو نمیگیره، این زندگی انسانیه. زندگی که هر خطایی تنبیه بشه و اصلا شما با قانون اجازه ندی کسی خطا بکنه، زندگی انسانی نیست. زندگی چیه؟ چی؟ رود نمیشه بگی حیوانی؟ ها؟ این زندگی که تو مجلس امام حسین میدیم معلوم نیست این 13 زنها کدومشون پول داده، پول قضای هیئت رو داده و کدومشون داره زیادی از زرنگی هم میکنه، قضای هیئت میبره برای خونش هم که همسایش هم که نیومده، کسی با کسی کاری نداره. این فضای باز انسانی زندگی کریمانه و شرافتمندانه هست یا نه؟ بله؟ اون زندگی که دم در بگن کوپونی هست، کسی غذا اضافی نبره و هر کسی هم غذای هیئتو داد، مثلا این عوارض و مالیات ازش کم میکنیم و مثلا این فوائدو داره، اون زندگی غیر شرافتمندانه هست یا نه؟ بله؟ زندگی امام حسینی، زندگی عاشورایی، زندگی اربعینی شرافتمندانه هست یا نه؟ به شما بگن یک کسی مجروح شده تو راه کربلا، پول درمانشو بده، خود پزشکا میدن، من پزشک میشناسم به قدر کافی. آقا یک کسی تو راه مونده، خود مردم میدن. بعضی هم حرفه‌این، بلدن زرنگ بازی در میارن، ما میشناسیم. آقا تو که هر سال داری که پتو گم میکنی عزیز من، بیا برو مشتی باش یا عزیزم، بیا برو، تو هم زرنگشی دیگه. مجلس امام حسین مجلس مسابقه است، کی پنهانی در خانه خدا بیشتر خرج میکنه. یه چند تا پزشک توی راه کربلا به من گفتن اینا پزشکای متخصصن، داروهاشون هم خودشون میارن. مریضهایی هم از عراق دارن، مردم اینا رو گیر نمیارن که به این سادگی میان اینجا مداوا میشن تو این ده روز. رفتم پیششون دیدم وای چه پزشکای باحالی، گفتم آقا یه مستند بسازید از اینا پخش کنید، اینا بابا ما اینجوری آدم داریم. گفتم آقا اجازه نمیدن آقا این دکترا. خود آقای دکتر گفت آقا نه دوربین در اینجا کار ما رو خراب میکنه. دوربین میخوان چیکار؟ اونی که باید ببینه میبینه. آیون امسال گرما زده میشن زائرا خیلی ها، سرم ما خیلی میخوایم. آقا مردم با جونشون این سرم رو تامین میکنن، مجلس امام حسین رو خراب نکن. مسابقه ای زندگی کردن تشویق و تنبیه داره، بعد تشویق و تنبیهش کلی عوارض داره، ولی تشویق و تنبیه در زندگی مسابقه ای معنوی به حد اقل میرسه. کسی کار خوبی میکنه تعریفش نکنی، میفهمه کسی رو تعریفش بکنی مثل که خنجر مستقیم زدی تو قلبش. تعریف نکن، چی کار داری؟ بذار برای یکی دیگه کار کرده باشه. بعد شما ایشونو تشویق میکنی، اون بغل دستیش حالش گرفته میشه. چی کار داری؟ بذار همه کنار هم مساوی باشن. آقا اون یکی ممکنه زرنگ بازی در بیاره، بذار اونو لااقل تنبیه کنیم، اونم بی خیال. یک زندگی شرافتمندانه نه چندان تشویق دارد نه چندان. الله اکبر. زائرای هر شهر و استانی رو به استان خودش بسپرید، به ستاد مردمی اون استان بسپرید برای اینکه یک نظمی صورت بگیره. آقا از استان شما چقدر رفتن؟ اگه کسی مریض شد تو راه موند گرفتار شد نمیدونم کمکی خواست زائر امام حسین، اصلا کمک به زائر امام حسین خودش یه مقوله، یک روایات عجیب و غریبی داره. خیرین استان شما تامین کنم. یه باشه آقا ما یه نفر گوشین تو مرز. تمام، هر کی مال شهر ما بود بگو عزیزم چی میخوای. فرهنگ فرهنگ ایثاره، فرهنگ فرهنگ فراتر از قانون. قانون یک امر حداقلی است برای حفظ حقوق، اونجا همه از حقوق خود میگذرند. فرهنگی است که نیاز به ناظر و پاسبان و این حرفا نداره، چون اونجا همه دارن از خود میگذرن. کسی نمیاد نظارت بکنه آقا شما امروز چند تا برنج پختی، گزارش بده. آقا شما اسنادتو بیار. اسناد میخوای چیکار؟ من هستیمو گذاشتم لب جاده دارم برنج میدم. کسی نمیخواد به من نظارت بکنه. چقدر زندگی قشنگیه. کسانی که میرن زیارت، اصلا بعضیاشون اومدن به تماشای این ایثارگری. وقت کسی میره زیارت از جیب خودش داره میگذره دیگه، کسی نداشت از جیب خودش بگذاره، رفیقش بهش پول میده دیگه. کسی تو این راه صدمه خورد، رفقاش هستن، رفقاش حسینی هن. هر کی کار میکنه برای امام حسین منت امام حسین رو میکشه. آقا ممکنه یک کسی بیاد تو جمع شما زرنگبازی بخواد در بیاره، بذار زرنگبازی در بیاره. بیا آقا جون غذای امام حسین رو ببر، به بچه هاتم بده، برای همسایتم ببر، دو روز بعدتم ببر، ببیگی ببر، برو عزیزم نوش جونه تا باشه غذای امام حسین ببری. اینجا بچه های خادم هیئت غذا شب بهشون نرسید، تو ببر برای همسایه، بی خیال، برو عزیزم، برو فرادشا. اینجا بچه های شب غذا ندارن، یه روزه اسارت میخونن به یاد بچه های زینب که غذا نداشتن تو راه، تعمیم میشن. مجلس امام حسینه. زمان امام زمان علیه السلام زندگی چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. چرا برکت زیاد میشه؟ چرا فقیر گیر نمیاد؟ میفرماید یک مژده یک انسان بخواد به دیگری بده اینه: من یه دونه خانواده مستمن گیر آوردم، هیچ که خبر نداره، فقط خودم دارم کمکم، به تو میگم ها، که طرف بتونه صدقه بده. میگه خدا خیر دنیا آخرت داری، گیر نمیاد. مسابقه بدی، تشویق نخوای، پشت پرده بمانی. یک نفر تو کربلا شرکت کرد، مسابقه رو برد، خیلی از مسابقه ها رو برد، و از پشت پرده بیرون نیومد. اون مادر علی اصغر حضرت رباب بود، قربانی داد، رو دستش قربانی نبود. وقتی حسین برگشت میدانست رباب جلو نخواهد آمد، صدا زد زینبم بیا علی اصغر رو از من بگیر. اون پرده نشین
بود و باقی ماند. اصل کربلا رو او رقم زد.